بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 105، سطر دوم. و مثل الکلام الصادر من الانسان الثقیل فإن کلامه موکول الى حرکت لسانه و نفسه و مخارجه و صوته. کساه الله تعالی من الطبیعت المادیه حالا مناسبتا لحاله. بحث در وحی داشتیم به مناسبت به الهام و کشفم اشاره کردیم. و رسیدیم به بحث در تنزل و این چنین گفتیم که اموری که از جانب اله متنزل می شوند باید همه مراتب بین راهشون رو طی کنند، یعنی ابتدا وارد عالم عقل بشن، بعد وارد نفس کلیه بشن، بعدن به عالم ارواح که عالم مثاله، بعد به عالم اجسام برسند. سلام. و در عالم اجسام هم بالاخره به مرکبات منتهی بشن. امور منزله این چنین مسیر رو باید طی کنه. اون موجوداتی که عقلی هستند و قرار در عقل بمانند که خب وارد عالم عقل میشند، اگر چیزی اضافه آمد از عقل به نفس داده میشود، از نفس به عالم ارواح، نفس منظورم نفس کلیه، بعد به عالم ارواح، بعد به عالم اجسام، تا آخر به عالم مرکبات عنصری برسند. بعد گفتیم که در تنزل این امور زبان عالم که همون قلم عقلی است دخالت میکند و همچنین دو ید عالم هم در بعضی تنزلات دخالت دارند. دو ید عالم رو سماوات تو عرض گرفت. در تنزل بعض امور عقل دخالت میکند، دیگه سماع و عرض دخالت ندارند. در تنزل بعض اموری که میخوان به درجه مادی برسند علاوه بر اینکه عقل دخالت میکنه، عرض و سماع هم دخالت میکنند. اینا همه رو توضیح دادیم قبلا. عقل رو زبان عالم قرار دادیم، قلم یا زبان عالم، و نفس کلی رو لوح گرفتیم. بعد گفتیم در بعضی تنزلات، مثلا تنزلات عقلی، که با این تنزلات عقلی موجودات عقلی و موجودات عالم عقل ساخته میشند، فقط دخالت قلم لازمه، یعنی دخالت زبان عالم که همون عقله. اما در بعضی امور که امور مادی باشن، مثل عوارضی که برای این عالم میاد یا اجسام و جواهری که در این عالم هستن، در اینها علاوه بر دخالت عقل عرض و سما هم دخالت دارن. واضح این مطلب. ما حالا به لسان فلسفی بخوام بیانش کنیم، میبینیم که موجوداتی مثل ماها یا عوارض ماها، اینا احتیاج دارند به تأثیر از سماویات و تأثیر از ارضیات. مثلا خورشید باید بتابه تا یک موجودی در اینجا بتونه زندگی کنه. اگه خورشید نباشه یا بعضی از امور زمینی نباشند، موجود در اینجا یا موجود نمیشه، شی در اینجا یا موجود نمیشه، یا اگر موجود شد دوام پیدا نمی کنه. ما مثلا در بقایمون احتیاج داریم به دخالت سما و عرض، در بقایمون یعنی در کیفیاتی که داریم، در عوارضی که داریم، در ترمیمی که بدنمون بعد از تحلیل پیدا میکنه، همه اینا احتیاج به عرض داریم و سماوات. مثلا غذایی که میخوام بخوریم برای ترمیم بدن که نوعی مثلا رشد کمی یا به تعبیری دیگه عرضی که عبارت از کم در ما وقتی میخواد وجود بگیره یا تأثیر در ما بذاره، بالاخره باید سماویات و عرض کمک کنن، باید غذایی به دست بیاد تا ما بتونیم ترمیم کنیم، تا ما بتونیم رشدمون رو و کممون رو عوض کنیم، حرکت بدیم. اینا همه احتیاج دارد به دخالت عرض و سما. پس بعضی از همه اشیایی که در کل عالم موجود میشن با تنزل موجود میشن، منتها در این تنزل گاهی عقل تنها دخالت میکند، گاهی علاوه بر دخالت عقل این عرض و سما هم دخالت میکند. توجه کردیم، مثال زدم، مثال مختصر بود ولی دیگه بالاخره مطلب رو فهموند. همین اتفاق در خود ما میفته. این مطلب تا اینجا که اشاره کردم، تذکر دادم، بحثای قبلمون بود، تکرار کردم، حالا بحث امروزمون رو میخوام شروع کنم. همین امرم در ما اتفاق میفته. ما از عالم عقلمون میخوام چیزهایی رو تنزل بدیم، یعنی آنچه را که درک کردیم میخوام تنزل بدیم. در این تنزل یدین ما دخالت ندارد ولی زبان دخالت میکند. زبان دخالت میکند. این مطلب عقلی بعد از این که تنزل کرد به مرتبه خیال، میاد توی زبان حاصل میشه و از اونجا بیان میشه، که این یه نوع تنزل. گاهی علاوه بر زبان یدینم به کار میافتند برای نوشتن آنچه که گفته میشود، که پس در تنزل امر عقلی از جانب ما هم همون وضعی اتفاق میفته که در تنزل اشیا از مقام الهی به وجود خارجی اتفاق میفته. گاهی قلم دخالت میکنه، گاهی علاوه بر قلم یدین هم دخالت میکنه. در ما هم همین اتفاق میفته و اون وقت در تنزلات عالم گفتیم که طبیعت کلی لباس مناسب یا صفت مناسب برای اون امر متنزل درست میکنه. امر متنزل مناسبش این است که عقلی باشد، عقل لباس عقلی به تنش میپوشونه، نفسی باشد، جسمی باشد، مرکب باشد، لباس مناسب پوشیده میشه و شی به صورت مناسب خودش که حالا جسمانی بودن، روحانی بودن یا عقلی بودن در میاد. در باب انسان هم همین اتفاق میفته. طبیعت خاص دخالت میکنه، طبیعت مادی دخالت میکنه و بر اون امر متنزلی که از عقل ما تنزل پیدا کرده و بر زبان ما جاری شده لباس مخصوص میپوشونه. حالا لباس مخصوص بر کلمات که در زبان جاری میشن یا لباس مخصوص بر مکتوبات که در صفحه نوشته میشن. لباس مخصوص همون لباسی است که از ناحیه مرکب درست میشه، مرکبی که باش مینویسیم، جوهر یا مرکبی که باش مینویسیم. مرکب منظورم مرکبی که در فارسی میگیم مرکب، نه مرکب در مقابل بسیط. مرکب یعنی همون وسیله‌ای که باش قلم رو رنگی میکنیم، جوهری میکنیم، بعد مینویسیم. جوهر هم خود ما هم مشکل داره. مرکب بگیم با بسیط مناسب دیده میشه، جوهر بگیم با عرض با عرض مقابل عرض قرار داده میشه. مثلا از جوهر اون جوهریست که باش مینویسیم، مرکب اون مرکبی که باش مینویسیم، تو دوات مینویسیم و قلم رو توش میزنیم مینویسیم. این مرکب لباسی است که بر تن این امر منزل پوشیده میشه. اون وقت مرکب از چی ساخته میشه؟ مرکب از چهار چیز میساختند که اینجا اسم اون چهار چیز هم میبره. خب لباسی که بر تن این امر منزل، یعنی امری که از عقل ما تنزل کرده و بر زبان ما جاری شده میپوشانیم، این لباس لباسی است که طبیعت خاصه ما، طبیعت مادیه ما بر این شی پوشونده و این لباس از طریق مرکب درست شده. اون وقت اشاره میکنن که مرکب از چی ساختیم و میگن لباس از اینا تشکیل میشه. تا وقتی که این امر تنزل نکرده بود وجود عقلی داشت، حالا که تنزل کرد چه بر زبان جاری شود چه بعد از زبان بر قلم بر کاغذ نوشته شود، وجود خارجی پیدا میکنه. همونی که وجود عقلی داشت تنزلش وجود خارجی پیدا میکنه. خود اون به وجود عقلی هنوز در عقل ما موجود است و محفوظ، تنزلش در خارج موجود میشود. همین وضع در جهان داریم، همین وضعی که در خودمون میبینیم در جهان هم داریم، که وضع جهان رو جلسه قبل توضیح دادم. بعد از اینکه این مطالب گفته میشه، دو مرتبه شارح این کتاب میپردازه به بیان زبان و دو دستی که در عالم دخالت دارن، نه زبان و دو دست مربوط به ما، زبان و دو دست مربوط به عالم، یعنی انسان کبیر. میفرماد زبان همون قلم، همون عقل که بر لوح یعنی بر نفس کلی امور تنزل یافته رو می‌نویسه و بعد از نفس تنزل پیدا می‌کنه به قدر معلوم، یعنی میاد تو عالمی که عالم اندازه است، عالم قدره. وقت در اونجا دیگه تفصیل و اندازه و اینها درست میشه و موجودات هر کدوم جدای از دیگری و با قدر و اندازه مخصوص خودشون وجود می‌گیرن. پس قلم یا زبان عالم روشنه که منظور چیه. اما یدین، یدین رو ایشون در جلسه گذاشته خوندیم که تفسیر کرد به زمین و آسمان. حالا یه خورده ما قبل زمین و آسمان هم میره که یدین رو تطبیق کند بر اموری. یدین تطبیق میشه بر دو صفت از صفات الهی که یکی صفت جمالی است، یکی صفت جلالی. یک صفت خاص نیست، عنوان صفت جمالی عنوان برای بعض اوصاف، صفت جلالی عنوان است برای بعض اوصاف دیگر. بعضی گفتن صفت جمالی صفت ثبوتی است، صفت جلالی سلبی است. بعضی گفتن صفت جمالی اونهایی است که مثال اونها در دیگران هم هست، مثل علم مثلا، ولی صفت جلالی صفتی است که تنزیه خدا رو میرسونه و مثلش یا مثالش در موجودات دیگه نیست. علاوه بر صفت جلالی و جمالی یا اسم جلال و جمال تقریبا عنوان عامی است که همه اسما رو شامل میشه. یدین رو تطبیق کردن بر اسماء جلال و اسماء جمال. بعضی جاها تطبیق کردن بر عالم جبروت و ملکوت، بعضی جاها اطلاق کردن بر عالم امر و خلق، بعضی جاها اطلاق کردن بر سماوات و ارض. میگن همه اطلاق درسته، چون سماوات و ارض مظهر اسماء جلال و جمال هست، عالم امر و خلق هم همینطور، عالم جبروت و ملکوت هم همینطور، همه اینها مظهر اسماء جلال و جمال هم. ما حالا این یدین رو هم کنیم بر اون اسمایی که ظاهر شدن یا بر این اموری که مظهر اون اسمان، چه بر ظاهرها هم کنیم چه بر مظهرها هم کنیم، درسته، چون ظاهر و مظهر از جهتی مثل هم هم، زیرا که اون مظهر ظاهر رو همونطور که هست نشون میده، حاکی محکی رو همونطور که هست نشون میده. بنابراین ظاهر و مظهر از این جهت، از این جهت نه از جهاتی دیگر، از این جهت میشن یکی. پس شما چه به اسم چه ظاهر رو تفسیر یدین قرار بدین، چه مظهر رو تفسیر کردین قرار بودید اشکالی نداره. ما در جلسه گذشته یکی از مظاهر رو که سماوات و عرض بودن تفسیر یدین قرار دادیم، در این جلسه یه خورده تفسیرها رو بیشتر میکنیم، عالم امر و خلق رو میگیم، جبروت و ملکوت رو میگیم و در نهایت اسماء جلال و جمال هم میگیم، چون یدین در واقع همون اسماء جلال و جمال هم، منتها تنزلاتشون و مظاهرشون رو هم ملاحظه کنید میتونید بگید یدین یعنی عالم جبروت و ملکوت، یدین یعنی عالم امر و خلق، یدین یعنی سماوات و عرض. بعد چند تا نمونه میارن که در اونجا تعبیر به یدین شده، اونا رو اشاره میکنن و یه توضیحاتی هم میدن که حالا عرض میکنن اینا دیگه فعلا وقتی رسیدم باید توضیح بدن. صفحه 105 سطر دوم، و مثله یعنی مثل همین تنزلاتی، مثل همین تنزلاتی که از عالم اله به سمت این مقامات مذکوره انجام می شود، مثل او کلامی است که صادر می شود از انسان سفیه، یا مثل این کلامی که از انسان کبیر صادر می شود، کلامی است که صادر می شود از انسان سفیه، کلامی که از انسان کبیر صادر می شود از که موجوداتند که همه را کلمات الله می گفتیم، بعضی ها را کلمات حسنا می گفتیم یا کلمات اولیا. مثل همین کلام صادر از انسان کبیر است کلام صادر از انسان صغیر، زیرا کلام انسان صغیر هم مثل کلام انسان کبیر موکول و وابسته است به حرکت لسان انسان و نفس انسان و مخارج ادای حروف و صوت انسان. اینا همه در تشکیل کلام دخالت دارن. اگر ما بخوام مطلبی رو از عقلمون به زبانمون تنزل بدیم و کلامی بگوییم، هم احتیاج به حرکت لسان داریم، هم احتیاج به نفس داریم. نفس همون صوتیست که با مخارج فم برخورد میکنه و کلمات یا حروف رو میسازه، و مخارج هم که روشن مخارج انسان یعنی مخارج فم همون که عرض کردم، و صوت هم که با نفس یه فرق مختصری داره، نفس صدا درش نیست اما صوت درش نیست صدا هست، یعنی همون نفسی که اینطوری بیرون بیاد میشه صوت. اینطور نیست که حالا یه نفسی باشد غیر از صوت و صوتی باشد غیر از نفس. صوت هم بر نفس سواره و مثل با نفس بیرون میاد. خب تنزلی هم که در انسان حاصل میشه، کلامی هم که از انسان صادر میشه، با این امور انجام میشه. کساه الله تعالی من الطبیعت المادیه حالا مناسبتا لحالهی، خدا بر این کلام از طرف طبیعت مادیه میپوشاند حالی رو که مناسب با حال این کلامه. یعنی اگر این کلام بخواد رو کاغذ نوشته بشه با یه امر مناسبی که مرکبه نوشته میشه. مرکب رو توضیح میدن از چیا ساخته میشه، من از سمق و زاج و افسه و دخان. سمق ماده غلیظ و مایه ایست، مایه غلیظ ایست که از بعضی درختان ترشح میکنه، البته اختصاص به درختان نداره، از جاهای دیگه هم گاهی پیش میاد. در فارسی هم بهش سمق میگیم. زاج عبارت است از نمکی که با نمک طعام فرق داره، اونم نمکه، نمکی که نوع سولفاته که دیگه در جای خودش گفتم چطوری تشکیل میشه، و اینو غالبا در آشپزخونه ها استفاده میکنن. هم به صورت پول، هم به صورت قطعه قطعه تیکه تیکه. و یه زمانی من اشاره کردم اگر خیسش کنیم روی جایی که بریده بذاریم خیلی زود خون رو برمیاره، یه سوزش خاصی بر بدن وارد میکنه ولی میبنده خون رو. بله علاوه حال برای بند آوردن خون خیلی مجربه و خیلی خوب زود بند میاره. ولی اونجا که استفاده کارمان دارم بله نباید خورده بشه. البته بعضی بدنها در مقابل زاد عکس العمل شدید نشون میده، حتی شخص گاهی بیهوش میشه. این رو میده رو دسته شد و یه جای خون آمده، تأثیر خیلی سختی درش میده. بعضی بدنها نمیسازه. اینو باید مواظبت کرد، یعنی کسی که میذاره رو دستش باید متوجه باشه که حالش داره منقلب میشه، اینا زود برداره اگر دید مشکل به وجود آمد. البته بعضی هم هستن که در مواقع عادی براشون مشکل پیش نمیاد، در یه مواقعی پیش میاد. یعنی نباید اطمینان کرد که حالا من ساختمان بدنم جوریست که این زاج به من آسیب نمیزنه، یه وقتی ممکنه یه جا آسیب بزنه. بالاخره در هر وقتی استفاده میشه باید با مراقبت استفاده بشه. ولعفص، عفص درخت بلوطه، درخت در پارسیش نیم بلوط. و دخان، دخان که معروف دیگه دوده، مرکب هم که سیاه شاید به خاطر همین باشه. ولی زاد سیاه نیست، سم حالا میتونه گاهی سیاه باشه ولی سم هم ظاهرا سیاه نیست. یعنی وقتی میمونه یه خود کدر میشه آدم فکر میکنه سیاه شده ولی ابتدا سیاه نیست. دخان عفص هم که خب درخت بلوط، درخت بلوط هم که سیاه نیست، فقط اون دخانش، این سیاهی مرکب من اون دخانه. خب و یوتی له الوجود در خارجی علی اللوح و القرطاس، خداوند عطا می کند برای این کلام صادر از انسان صغیر وجود خارجی را، اما علی اللوح و القرطاس، بر تابلو و کاغذ که با قلم روی این تابلو و کاغذ می نویسه. و یا عبر عنه بالخطوط و سطور و کتب و صحف، تعبیر می شود از این کلام، یعنی نشان داده می شود این کلام با خط و سطور و کتب و صحف، یعنی کلام در اینجور چیزها نوشته میشه، با اینجور چیزها تبیین میشه، ظاهر میشه، چون وجود خارجی پیدا میکنه، یه وجود خارجیش آشکار میشه. به این طریق در قرطاس، در کاغذ و تابلو و امثال ذلك ظاهر میشه و حاصل میشه. فلسان الانسان صغیر معروف و ظاهر. حالا بعد از اینکه این مطلب رو توضیح داد، درباره انسان کبیر توضیحاتی داد، درباره انسان صغیر هم اضافه کرد مطالبی رو، حالا بیان میکنه که لسان انسان صغیر چیست، لسان انسان کبیر چیست، یدان انسان کبیر چیست. یدان انسان صغیر دیگه توضیح نمیده، چون از ید انسان تنزل آنچنانی صادر نمیشه، اونی که صادر میشه از زمانش. می فهمد لسان انسان صغیر معروف است و ظاهر، لسان انسان کبیر هم که فقط عرفته، در جلسه قبل توضیح دادیم معلوم شد عقله که بهش قلم هم گفته میشه. اما یداهو، ضمیر یداهو به انسان کبیر برمیگرده، انسان صغیر دو یدش در اینجا تبیین نمیشه. اما یداهو یعنی دو دست انسان کبیر، فتلکه عبارتون ان عالم الجبروت و الملکوت. عالم جبروت عالم عقوله و علت این که بهش جبروت گفتن چون جبران میکند نقص مادون رو، چون جابر نقص مادون است بهش عالم جبروت گفتن، چون تمام موجودات پایین موجوداتی هستن که به نحوی قوه درشون راه داره، حتی نفوس. نفوس اگرچه خودشون موجودات بالقوه نیستن ولی وابسته به موجودات بالقوه هستن. پس تمام موجوداتی که از مرحله عقل پایین ترن همه مبتلا به قوه هستن، و قوه یعنی نقص، یعنی ناداری، اما ناداری که میتواند به دارایی تبدیل شود. دو جور ناداری داریم، یه ناداری که نمیتونه تبدیل بشه، اون اصلا قوه نیست، اون ناداری محضه. یه وقتی میتونه تبدیل به دارایی بشه، این قوه ایست که بعدا خارج میشه به سمت فعلیت. موجودات پایینی دارای قوه هستند، دارای نقص هستند، احتیاج به موجود کاملی دارن که اونها رو از قوه به فعلیت خارج کنه. اون موجود کامل در نهایت عفوه. ولو مثلا فرض کنید که مباشرتاً یه موجودی چیزی رو از قوه به فعلیت خارج میکنه، ولی در نهایت عقل است که دارد این چیز رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. پس عقل میشه جابر نقایص مادون. به این جهت به عالم عقل میگن عالم جبروت. اما عالم ملکوت اطلاق میشه بر عالم نفوس. اطلاق میشه بر عالم نفوس یعنی نفوسی که حالا در عالم مثالند، یا نفوسی که در همین عالم ما هستند، منتها میتونن به اون عالم برن. اگرچه عالم ملکوت یا عالم مشخص نفوس ما میتونن اونجا برن و از اونجا هم آمدند، ولی بالاخره ما نفوس خودمون رو ملکوتی میدونیم. این یک تفسیر برای ملکوت که عالم نفوسه. اما بعضی ها تفسیر کردن ملکوت رو به عالم اسما که بالاتر از جبروت قرارش دادن. اینا دو گروه هم، کسانی که ملکوت رو تفسیر کردن به عالم اسما دو گروه هم، یکی عرفا هستن، یکی متکلمین. و عجیبه که اینجا بین متکلمین و عرفا توافقه. متکلمین با فلاسفه هم نمی سازن تا چه برسه با عرفا. حالا می بینیم اینجا با هم توافق دارن، ملکوت رو عرضشون یه جور معنی می کنن. اما فلاسفه ملکوت رو عالم نفس می دیرن، عالم اسما قرار نمی دن. اول سماوات و الارض، اول امر و خلق. زائده که امر و خلق رو اینطور تفسیر میکنن، امر مربوط به مجردات، خلق مربوط به مادیات. و میگن سببش اینه، خداوند عالم مجردات رو با امرش خلق میکنه، میگه کن، اونها فیکون. مادیات هم با کن خلق میکنه، منتها تنها کن کافی نیست، اونها باید این کن رو قبول هم بکنند. موجودات و مجرد دیگه حالت انتظار ندارن که بخوان قبول کنن، چون ماده ندارن. بهشون گفته میشه کن، اونا موجود میشن. اما موجودات مادی این کن رو باید قبول کنند، چون اونا علت قابلی دارن، علاوه بر علت فاعلی علت قابلی دارن. گاهی علت قابلیشون همراهی نمی کنه و به حد تام نرسیده که بتونه قبول کنه. پس اینها عالم امر نیستن، موجودات عالم امر نیستن. عالم امر اونها هستن که با امر موجود میشن، یعنی با همون کلمه کن موجود میشن. اما موجودات طبیعی که قابل هم لازم دارن، اونها با کلمه کن تنها موجود نمیشن. لذا به اونها نگفتن عالم امر، گفتن عالم خلق. این یه تفسیر است برای عالم امر و خلق. اول اسماء الجلالیه و الجمالیه، یعنی ید عبارتند از اسماء الجلالیه و جمالیه. بعد که این چهار تا رو گفت میگه ول کل لاجون الیها، الیها یعنی ال اسماء الجلالیه و الجمالیه. قبلی هم رجوع میکنن به همینا، چون مظهر همین دو اسمن. پس فرقی نمیکنه بگید دو ید عالم خود این دو اسمن، یا بفرمایید مظاهر این دو اسم، هر کدوم از مظاهرم گفتید کافی است. چه عالم جبروت و ملکوت، چه سماوات از، چه امر و خلق. بل کل راجون الیها، زیرا جمیع جبروت و ملکوت یک، سماوات و غیر سماوات یعنی ارض دو. و اضافه کنید عالم امر و خلق سه، چون میگه غیرها، غیرها یعنی غیرها یعنی زمین، یا غیرها یعنی غیر سماوات و ارض که عبارت از امر و خلق باشه. هم غیرها من العوالم مظاهر لهذین الاسم، مظاهر لهذین الاسم، هر چی که گفتیم مظاهر این دو اسمن، پس رجوع به این دو اسم میکنن. بنابراین دو ید در اصل عبارتن از این دو اسم و در وقتی که از این دو اسم باز مظاهری به وجود میاد، یدان اسمن بر اون مظاهر. فیدا الانسان الکبیر اللذان هما عبارتان ان یدی الله، دو دست انسان کبیر که عبارت از دو دست خدا هستند، یکونان عبارتین ان هذین الاسمین، یعنی اسماء جلالی و اسماء جمال. خب دو دست انسان کبیر رو ایشون میگه عبارتان ان یدی الله، اینا عبارتند از هذین الاسمین. وقتی میگیم دو دست خدا، منظورمون این دو اسمه، یعنی این دو نوع اسمه، جلال و جمال. چرا بر اینها اطلاق ید کردیم؟ چون کارهای هر موجودی با یدش انجام میشود، اگر ید داشته باشه. از جمله کارهای خودم با ید انجام میشه، این یه مقدمه. و مقدمه بعد این که کارهای خدا با اسم، با این دو اسم انجام میشه، نتیجه اینه که پس این دو اسم دو ید خدا هستن. اینا دو ید عالم هم هستن. چون کل عالم عرض کردیم مظاهرش را، اون تنزلاتش را مدیون این دو یده. پس ید خدا هستن، ید انسان کبیر هستن. ید مظهر قدرت شخصه. شخص وقتی میخواد کاری انجام بره، قدرتش رو باید به کار بندازه و این قدرت رو در دست به کار میگیره و کار انجام میده. خب خداوندم که قدرتش رو میخواد در خلق عالم اجرا کنه، این دو دست یعنی اسماء جلال و جمال به کار میگیره. پس همونطور که توجه میکنید، این اسماء جلال و جمال ید خدا هستن، ید انسان کبیر هم هستن. ید دو ید انسان کبیر عبارتند از هذین الاسمین و مظهر هذین الاسمین، یعنی خود اسماء جلال و جمال، یک مظهر که جبروت و ملکوت است یا سماوات و ارض است یا امر و خلق است، اینم هست. دو تا ید، یعنی دو جور این ید رو میشه تعبیر کرد و تفسیر کرد. یکی این که تفسیر کنیم به دو تا ظاهر که اسماء جلال و جمال هست، یکی هم این که تفسیر کنیم به دو تا مظهر که حالا یا ملکوت و جبروت هست یا سماوات و ارض هست یا امر و خلق هست. و خلق تو به یدیه اشارتون الیه ما، خدا در قرآن می فهمد خلق تو به یدیه، منظور همین دو دست جلال و جماله. در آیه آمده به شیطان گفته میشه که چرا تشبر کردی در باره اون که من به دو دستم خلق کردم و چرا سجده نکردی؟ انسان رو میگه با دو دستم خلق کردم، یعنی صفت جلال و جمال رو بهش دادم، او رو مظهر قرار دادم. و خلق تو به یدی اشارتون الیه ما، اشاره به این دو اسما داره، یعنی یدیش اشاره به این دو اسما داره. ای خمرتوه و سبویتوه قوتن و فعلن به حکم هذین الاسمین، به حکم هذین الاسمین متعلق از هم به خمرتوه هم به سبویتوه. قوتن و فعلا خب به حکم از این اسم روشنه، یعنی من این انسان رو خمیرش رو درست کردم و مرتب و منظمش کردم، سبایتونی بر پایش کردم به حکم حاضر این اسم، هم خمیرش رو با حکم حاضر این اسم درست کردم، هم او رو بر پا داشتم با حکم حاضر این اسم. این اسمای خداوند حکم دارند و حکمشون هم اثر داره، خیلی از موجودات جهان تحت حکم اینها هستند. میفهمد به حکم حاضر این اسم من انسان را آفریدم. قوتن در کتاب میتونه مربوط بشه به خمرتوهو، فعلا مربوط بشه به سبایتوهو، ولی این خوب نیست، چون خمرتوهو قوتن غلطه. بله، یعنی اگر خمرتوهو یعنی خواستم رو انسان بسازم، قوتن درسته، در وقت تخمیر قوه انسان ساخته میشه. در سبای توی که روشنه، یعنی او رو برپا داشتم، مساوی کردم، منظم کردم. میتونیم قوتن و فعلا رو مربوط کنیم به هر دو، یعنی به خمرتوهو و سبای توهو، که هر کدوم این دوتا قبل اول قوه بودن و الان فعل شدن. این هم میتونیم بیدن به حکم حاضرین اسمین و آثار هما، یعنی آثار این دو اسم. آثار این دو اسم همون اسی گفتیم عالم جبروت و ملکوت سماوات از امر و خلق. پس ید به یدیه که در این عبارت آیه آمده ناظر به همین دو اسم است. و کذالک قوله بل یداه مبسوطتان، این یداه هم مبسوط، یداه هم ناظر به همین دو اسم است. خب یداه رو تفسیر کردیم در این آیه که عبارت گرفتیم از اسماء جلال و جمال. حالا سوال اینه که بستی که در آیه آمده به چه معنی است؟ بل یداه مبسوطتان یعنی چی؟ می فرماید که ید یعنی این دو اسم، بست پیدا کردن یعنی پخش شدن، پخش شدن یعنی عالم غیب و شهادت رو ساختن. همینا بودن که پخش شدن، یا البته مظاهرشون هم پخش شدن و عالم غیب و شهادت به توسط مظاهر این دو اسم ساخته شد. بعضی مظاهر باطن بودن شدن عالم غیب، بعضی ظاهر بودن شدن عالم شهادت. و کذاره که قوله بود بل یده هم افسوتتان و ما اراده بالبست الا ظهور ما. خود ید رو که ایشون گفت به همون معنیش که در خلقتو به یده آمده، یعنی صفت جلال و جماله، اما بست رو توضیح میده، میفرماد خداوند اراده نکرد بالبست مگر ظهور هما به صورت القیب و شهاده. مرادش از بست ظهور این اوصاف است به صورت غیب و شهاده، یا ظهور این اسماء جلالی و جمالی. همین خوبه، این دومی که عرض میکنم خوبه، ظهور اسماء جلال و جمال. به صورت الغیب و شهاده، این اسماء گاهی به صورت غیب ظاهر شدن، گاهی به صورت شهادت ظاهر شدن. غیب یعنی عالم بالاتر که از قوای احساسی ما غیبند، و شهادت هم یعنی اونهایی که مشهود ما هستند. عالم شهادت همین عالم ماست، عالم غیب عالم بالاتره. حالا مراد از بست این بود که این اسماء جلالیه و جمالیه ظاهر شدند. حالا بعضی هاشون ظاهر شدن به صورت غیب، بعضی ظاهر شدن به صورت شهادت، که البته غیب را هم ظهور میگیم در مقابل بالاتر، چون بالاتر هرچی بریم غیب غلیظ‌تره، هرچی بیان پایین تر رقیق تر میشه. این رقیق تر شدن ها بهش میگیم ظهور. خب از آیه استفاده میشه، استفاده ای که در اینجا ذکر میکنم میفهمد که فکلو الا ظهور ما به صورت الغیب و شهاده و سماوات بنا هست. گاهی میگن صورت غیب و شهادت، گاهی میگن صورت سماوات هست. فکل ما یستر فی العالم من الامور الکلیات و الجزیه، این بازگشت به اصل مطلبه. یادتون باشه در صفحه 104 سطر سوم شروع به مطلبی کردیم جدید که تنزل چیست و چه آثاری دارد. اینو خوندیم که اینجا تموم شد. حال دو مرتبه برمیگردیم به سرج اولمون. عبارت قبلی را میخونم تا بسط کنم به این عبارت. میگیم که فعراد الله و انزال شعی معین ازا عراد الله انزال شعی معین و فعلن به امرین فعلن امر به انزال هی الان حضرت العقل اول. خب اینو گفتیم، بعد میرسیم به اینجا. نه قبل از اون، از که این جمله متلز من اشتباه خوندمش. قبل از این، بعد یعنی قبل از این که وارد فیض اراد الله بشیم داشتیم توضیح میدادیم که وحی و الهام و کشف داریم. وحی از مقتضیات اسماء ذات، الهام مقتضی اسماء صفات، کشف مقتضی اسماء افعال. حالا داریم برمیگردیم و همون مطالب توضیح میدیم. میگیم فکل ما یستر فی العالم من الامور الکلیت و الجزئیه و ما یستر من المعانی و المعارف لا یکون الا من حضرت ذات و من حضرت صفات و من حضرت افعال. هر امر کلی و جزئی که در عالم به وجود خارجی یا به وجود ذهنی موجود میشن، جزئی میتونه در خارج باشه ولی کلی باید در ذهن میشه. یه مطلب، امور کلی و جزئی که صادر میشن. مطلب دوم، معانی و معارفی که صادر میشن، یعنی اموری که خارجی باشن یا اموری که ذهنی باشن. لا یکون الا من حضرت ذات. البته الان ذهنی که من میگم نه یعنی منظور ذهن ما باشه، یعنی اصلا خیال باشه که اگر بخواد یافت بشه در ذهن یافت میشه. امور کلیه و جزئیه همچنین معانی و معارف اگه بخوان تنزل پیدا کنن، لا یکون الا من حضرت ذات. اینا تنزلشون از حضرت ذاته یا از حضرت صفات یا از حضرت افعال. من حضرت ذات بل اسماء ذاتیه. خب وقتی تنزل میخواد بکنه یه عاملی هم لازم داره. عاملو گفتیم لسانه یا یدانه، بعد لسانو بر قلم که عقله تطبیق کردیم. اینجا هم همونی داریم میگیم، اسماء ذات رو به منزله شخص میگیریم، اسماء صفات رو به منزله قلم میگیریم، اسماء افعال رو هم به منزله یده میگیریم. اینطور میگیم هر چیزی که در عالم تنزل پیدا میکنه، چه امور کلی یا جزئیه و چه معانی و معارف، اینها تنزل نمی کنن مگر از حضرت ذات و عامل و وسیله‌ای که اینها رو تنزل میده اسماء ذاتیه. اومن حضرت صفات یا تنزل میکنه از حضرت صفات، عاملی که اینها رو تنزل میده اسماء صفاتی است. یا از حضرت افعال تنزل میکند، عاملی که او را تنزل میدهد یعنی متنزل ها رو تنزل میده نه خدا رو. اینا اسماء فعلی ها. پس ذات دوباره عبارت رو به طور دیگه بیان میکنه، یعنی تا حالا بیان کرد که تمام آنچه در عالم هست از این سه تا حضرت تنزل میکنه، حضرت ذات و صفات و افعال. یه زمانی هم گفته بودم چرا تعبیر به حضرت میشه، به خاطر احترامی که به این مقامات گذاشته میشه تعبیر به حضرت میشه. بعد از اومن حضرت الافعال بالاسماء الفعلیه یه توضیح داده، یعنی از حضرت افعال تنزل میکنن به توسط اسماء الفعلیه. بعد میگه فذات و اسماء ذات به مثابه شخصند و صفات و اسماء صفات به منزله لسان از اون شخصند، افعال و اسماء به منزله یدینند. پس همه فیوضات از اونجا میاد، منتها بعضی ها مربوط به ذات، بعضی مربوط به صفات، بعضی مربوط به افعال. از اون ذاتی ها اسم از اون ذاتی ها چیزی که نازل میشه اسمش وحی. وحی میذاریم، این البته اشتباه گفتم، چیزی که نازل میشه اسمش وحی، درست نیست. وحی از اونهایی است که از ذاتیات نازل میشه، ممکن از ذاتیات، از ذات یا اسمای ذاتی چیزی هم صادر بشه. وحی اختصاص دارد به اسمای ذاتی. این خود ایشون بعدن توضیح بیشتری میده که وحی مربوط به ذات است، الهام مربوط به صفات است، چشم مربوط به افعال. بعد میگه اونجا که وحی است بدان که از ذات آمده، اونجا که حدیث قدسی است از صفات آمده، اونجا که بحث کشف از افعال آمده. اینا رو بعدا بیان میکنه، البته قبلا هم گفته بوده، این داره یه مقدار تکرار میشه. پس وحی مخصوص است به حضرت ذات، الهام به حضرت صفات و کشف به حضرت افعال. بنابراین جمیع کتب سماویه که وحیند از حضرت ذات هم، چون وحی برای شده از حضرت ذات باشه، و حدیث قدسی که وحی نیستند، با الهام حاصل می شوند، از حضرت صفات هم، و حدیث نبوی که از نبی صادر می شود در وقتی که لباس تشریع به تن کرده، یعنی مشغول بیان قوانین تشریعه، اون حدیث رو میگیم حدیث نبوی. این از حضرت افعال، مربوط به حضرت افعاله. صفحه بعد رو ملاحظه کنید، یعنی صفحه 107، آخر همین صفحه 106 هم میتونید نگاه کنید، بعد به اون سراغ 107. میگه انسان وقتی در مقام وحدت باشد، فما یستر عنه فی ذلک الوقت. در مقام وحدت باشه یعنی فانی فلاح شده و باقی بالله شده، یعنی همه توجهاتش رو از غیر بریده و مخصوص خدا کرده. در این چنین حالتی بهش میگیم به مقام وحدت صفر رسیده، در حضرت احدیت رو ادراک میکنه. در چنین حالتی اگر کلامی رو ازش شنیدید، بدونید که کلام وحیه، چون این با مقام ذات الان مرتبط شده، از اونجا داره تلقی میکنه، دریافت میکنه. بعد بیایید صفحه 107 سطر دوم یا اول، اذا کان فی مقام نبوه، بعد بیان سطر دوم، فما یستر عنه فی ذلک الوقت یسمى حدیثا قدسیا. هر دو رو نبی داره میگیره، یکی رو از مقام وحدت یا در مقام وحدت، یکی هم در مقام نبوت. بعد بیاد خط هفتم از همین صفحه 107، و ازا کان فی مقام رساله و تأسیس روش و سیاسه فمایست و رنو فیاز المقام یوسم و حدیث نرویه. اینم روشنه. از سه چیز داریم: وحی داریم، حدیث قدسی داریم، حدیث نبوی داریم. در مقام در مقام وحدت وحی می شود. وقت اگر نبی در مقام وحدت حرف بزنه، حرفش صادر از وحی. از جمعی کتاب سماوی هم که مشتمل بر وحی هست، اونا مربوط می شن به همین مقام وحدتی که داشتیم. حدیث قدسی مال مقام نبوت و از حضرت صفات گرفته میشه. حدیث نبوی مال مقام رسالت و از حضرت افعال گرفته میشه. بعد میفرمان و لیس للانبیا غیر هذه الثلاث، غیر از این سه تا کلام هم برای انبیا دیگه نیست. یک کلامی داره که از وحی استفاده شده، باش کتب سماوی درست شده. یک کلامی داره که حدیث قدسی ازش گرفته شده، یک کلامی هم داره که حدیث نبوی ازش گرفته شده. یعنی برای نبی این سه تا کلام هست. اما کلمات دیگر میفرمد، کلمات دیگر وحی و الهام و کشف نیست، کلمات معمولی است که با انسان‌های معمولی داشته. و اسم اینو میذاریم حدیث بشری، دیگه حدیث نبوی هم نمیگیم، حدیث بشری. باز همین صفحه 107 نگاه کنید. سطر 12 و رسول ازا کان فی مقام البشریه و عالم طبیعه فما یست رو انهو فیه، یعنی در این مقام یسم و کلامن بشریان و حدیثن انسانی. این چهارمین کلامی است که برای انبیا میتونیم داشتیم قائل بشیم. چهار جور کلام دارن، این چهارم میشه. یک کلام میشه وحی که کتب سماوی رو پر میکنه، یک کلام میشه حدیث قدسی، یک کلام میشه حدیث نبوی، یک کلام میشه حدیث انسانی و کلام بشری. ایشون میفهمد و لیس للانبیا غیر هذه الثلاث، غیر از این ستا برای انبیا دیگه کلامی نیست به جز کلام بشریشون که اون غیر از این ستاست. اون یک قسم چهارمه. المشارکین بهی مع الکل، کلام بشری که انبیا با دیگران و انسانهای دیگر در این کلام مشترکه. انسان های دیگه کلام بشری دارن، اینا هم کلام بشری دارن، منتها اینا علاوه بر کلام بشری کلام نبوی هم دارن، کلام قدسی هم دارن، کلام وحی هم دارن. و به عبارت اخرى توجه میکنید مطلب یکی ها، ایشون عبارت عوض میکنه و الا مطلب همونی که اول گفته شد. و به عبارت اخرى کتب سماویه از اقتضای حضرت احدیت هستن، یعنی مقتضای حضرت احدیت هستن. مقتضای حضرت احدیت میشه وحی. کتب سماویه مشتمل بر وحی هستن، پس کتب سماویه مقتضای حضرت احدیت هستن. حدیث قدسی من اقتضای حضرت الواحدی است. حدیث قدسی مقتضای حضرت واحدی است، یعنی مقام واحدیت اقتضا میکند حدیث قدسی را. و حدیث نبوی از اقتضای حضرت ربوبی است، یعنی مقام ربوبیت اقتضا میکند حدیث نبوی را. توجه کنید حضرت احدیت اگر چه تعین اوله، ولی همون ذات تقریبا، چون در حضرت احدیت همه اوصاف و صفات مندمجه و هیچ ظهوری برای اسماء و صفات نیست. یعنی علم در اونجا با قدرت یکیست، قدرت و علم با اراده یکی هستن و هاچزن. یعنی هنوز صفات صفات نشدن، هنوز صفات عین ذاتند. در مقام واحدیت صفات از هم جدا میشن، تازه گفته میشود این مقام مقام صفاته، مقام واحده مقام صفاته. مقام احدیت نمیخوام بگیم مقام ذات غیبه، ولی مقام ذاته که در اونجا احدیت هست، هیچ جور تکثری نیست. اسماء و صفات اونجا نیستن، هستن منتها ظهوری ندارن. یعنی واجب تعالی در مرتبه ذات عالمه، منتها علمش دیگه جدا از قدرتش نیست. ولی در مقام واحدیت که مقام تفصیل صفاته، این صفات از هم جدا میشن، علم جدا میشه از قدرت، قدرت جدا میشه از اراده، اونجا رو میگیم حضرت صفات. پس مقام احدیت میشه حضرت ذات، مقام واحدیت میشه حضرت صفات، اما مقام ربوبیت مقام فعله. ربوبیت یعنی پرورش دادن، این مقام فعله. پس سه تا مقام درست شد، یکی مقام واحدیت، یکی مقام احدیت که با حضرت ذات یکی شد، یکی مقام واحدیت که با حضرت صفات یکی شد، یکی مقام ربوبیت که با حضرت افعال یکی شد. اون وقت اونجا گفتیم جمیع کتب سماوی از حضرت ذات هند، اینجا میگیم جمیع کتب سماوی از مقام احدیت هند، چون مقام احدیت رو با حضرت ذات یکی کرده میگیم. اونجا گفتیم حدیث قدسی از حضرت صفات هند، اینجا میگیم حدیث قدسی از مقام واحدیت هند، که مقام واحدیت همون حضرت صفات هند. اونجا گفتیم حدیث نبوی از حضرت افعال هند، اینجا میگیم حدیث نبوی مقتضای حضرت ربوبیت، مقتضای مقام ربوبیت هست. که توجه کنید مطالب قبل با مطالب جدید، این مطالب جلو میگیم شرق نداره، فقط تعبیر عوض میشه. نه بسیط در همه جا وساطت موجوده، منتها گاهی با مقایسه کردن ها تکثری درست میشه. نه تکثر هست، تکثر درست میشه. ذات خداوند رو مقایسه میکنیم با معلومات میبینیم علم داره، مقایسه میکنیم با مقدورات میبینیم توانایی داره که اینها رو بسازه. از اون اولی مقایسه علم، از دومی مقایسه قدرت و هاچ از بقیه مقایسه ها چیزای دیگه لازم میاد. توجه میکنید در عالم واحدیت هم بساطت هست، منتها ما با مقایسه ها اون اوصافی رو که بسیطن و به نحو لفظ در ذات موجود بودن حالا یکی یکی تبیین میکنیم که میشه مقام واحد. مقام واحدیت و واحدیت فقط فرقشون به اجمال تفصیل هست. خب میخواستم این عرض کنم، ببینید مرحوم شارح با عبارات مختلف مطلب واحد رو داره تبیین میکنه. وحی گاهی میگه وحی مقتضای حضرت ذاته، گاهی میگه وحی مقتضای مقام احدیته، گاهی میگه حدیث قدسی مقتضای حضرت صفاته، گاهی میگه مقتضای حدیث قدسی مقتضای مقام واحدیته، گاهی میگه حدیث نبوی مقتضای حضرت افعاله، گاهی میگه مقتضای حضرت ربوبیته. اینا با هم مخالفت نداره. من این توضیحاتی دادم برای اینکه معلوم بشه این تعبیرات ایشون مخالفت ندارن با هم، همه یه مطلبن با تعبیرات مختلف گفته میشه. ولکلو خارجون انفم الواحد ولسان الواحد، همه یعنی هم کتب سماوی که با وحی مناسبت دارن، هم حدیث قدسی هم نبوی، هر سه خارجند از دهان واحد و لسان واحد. لیکن به حسب المقام و المرتبه، یعنی از فم واحد و لسان واحد صادر میشن، منتها با توجه به اختلافی که به لحاظ مقام و مرتبه داره. ثم نقول، باز یه نوع تکرار دیگر نیست که البته تکرار همین مطلب نیست، تکرار یه مطلب است که در جلسه قبل ظاهرا خونده بودیم. ولی می فرماد که کتاب حالا چون خودش هم مثال زده، مثال به کتاب زده، کتابی که نازل می شود از حضرت الهیه ابتدا وارد عقل می شود و در اونجا با وجود اجمالی باقی می ماند، اجمالی یعنی بسیط، بعد به نفس کلی وارد می شه، بعد از نفس کلی وارد ارواح می شه، بعد هم آخر سر وارد اجسام و مرکبات می شه. چند مرحله شد؟ اول ورود در عالم عقل، دوم ورود در عالم نفس کلی، سوم ورود در عالم ارواح و نفوس مجرده، چهارم ورود در عالم اجسام و مرکبات. توجه کنید دو مطلب رو، یکی این که نام این تنزلات چیست، این مهم نیست، اینو من رو کتاب نوشته، از رو کتاب میخونم. دیگر این که بدانیم هر بالایی پایینی مباشرش را تنزل میدهد، یا بر پایینی مباشرش فیض میرساند. حالا یا تنزل میده خود پایینی رو، یا بعد از اینکه پایینی موجود شده بهش فیض میرسونه. عقل بالایی است، اله از همه بالاتره، اله مستقیم به عقل فیض میرسونه، عقل بعد از اینکه گرفت مستقیم به نفس فیض میرسونه، به نفس کلی، نفس کلی مستقیم به عالم ارواح، عالم ارواح به اجسام، عالم اجسام به مرکبات. خب با توجه به این مطلب، افاضه از ناحیه اله بر عقل میشه افاضه حضرت الهیه بر عقل کلی، افاضه بر نفس میشود افاضه عقل بر نفس، نمیگیم افاضه اله بر نفس، ولو افاضه اله هم بر نفس هست، منتها چون از طریق عقل آمده میگیم افاضه عقل بر نفس، بعد افاضه نفس هم بر عالم ارواح، افاضه عالم ارواح بر اجساد، که هر قبلی افاضه میکند به بعدی، ولو فیض رو خودش دریافت کرده ولی به بعدی میده، فقط خداست که فیض رو به بعدی میده و خودش از جایی دریافت نکرده. ثم نقول کتابی که نازل می شود از حضرت الهی بر ملکی از ملائکه یا نبی از انبیا یا غیر ذالک، غیر ذالک نشون میده که کتب سماوی بر غیر این بزرگواران هم ممکن بوده نازل بشه. من الکتب السماویه بیان برای کتاب نازله، کتاب نازلی که از حضرت اله یا از سما یا از عقل نازل می شود اون کتاب چیست؟ یا کتاب سماوی است یا عالم ارواح یا عالم اجسام. جز میکنم تکرار بعضی مسئله بقبل، کتابی که نازل میشه از حضرت اله بر ملکی از ملائکه یا بر نبی از انبیا یا غیر ذالک، یا غیر ذالک من الکتب السماویه، این کتاب ها که نازل میشند اینها، این و غیر ذالک من الکتب السماویه نشون میده که بر غیر ملک و غیر نبی هم کتاب سماوی نازل میشه، چون اینطور گفت کتبی که نازل میشه، کتابی که نازل میشه از حضرت الهی بر ملکی از ملائکه یا نبی از انبیا، بعد گفت او غیر ذالک، او غیر ذالک یعنی بر غیر نبی هم کتب نازل من حضرت الهی داریم. غیر ملائکه و نبی، مثل اشتباه گفتن، بر غیر ملائکه و نبی کتاب منزل من از سما داریم، این البته ظاهرش اینه که ما کتاب خارجی نداریم، اگر کتابی باشد که در لوح نفس نوشته شده باشه.
خیر از حضرت الهی،
چون من نقول کتابی که نازل میشه از حضرت الهی بر ملک یا ملائکه، ملکی از ملائکه یا نبی از انبیا، او غیر ذلک یعنی غیر از کتابایی که بر ملک یا نبی نازل میشود که اون هم من کتب سماویه است.
نه، غیر از کتابی که از حضرت الهی نازل میشه.
سیاق عبارت نمیدونم اون چی شما میفرمایید، اجازه میدی یا نه؟
من کتب من
اشخاص بله کتب. بله کتب، کتبی که نازل می شود بر ملک یا بر نبی یا غیر ذلک، من کتب سماویه، اونم کتب سماویه است، منتون نازل بر کی میشه؟
بر همین افراد غیر از اون حضرت الهی مرتبه پایین‌تر. کتب نازل از حضرت الهی و کتب
سماویه یکی ناظر از حضرت الهی نیست؟ نه، اونم ناظر از حضرت الهی هست. ابی نداره کتب سماوی بگیرید که به نفس کسی ناظر بشه. خلاصه این کتب ینزل اولا الالعقل اول که از او تعبیر به عمل کتاب شده، مجملن قید ینزل هست، قید المعبر نگیرید، قید ینزلوس. ینزلو مجملن یعنی نه که عالم عقل، عالم اجمال، عالم بساطت، اجمال معنی بساطت. کتب سماوی هم که بر عالم عقل وارد میشن اجمالا وارد میشن، یعنی قرآن دفعتاً واحده در مثلا عالم عقل وارد میشه، نه تدریجا و تفصیلا. ثم الى نفس الکلیه یعنی ینزلو اون کتب از نفس کلیه مفصلن در قید ینزلو، یعنی در نفس کل، در نفس، از نفس کلی هم که از عقل هم که به نفس کلی میاد اونجا دیگه مفصل میشه، از حالت اجمالی که در عقل داشت در میاد. نفس کلی رو میفرماد المعبر عنها بالکتاب المبین، در لسان نقلی از نفس کلی به کتاب مبین تعبیر شده، همونطور که از عقل اول به عمل کتاب تعبیر شده بود. خب پس فیض یا کتاب از حضرت اله به عقل، از عقل به نفس تنزل کرد، ثم الى عالم ارواح و نفوس مجرده، بعد از اون نفس کلی تنزل میکند به عالم ارواح و نفوس مجردی که عالم رسالت. ثم الی یعنی تنزل می کند به عالم اجسام و مرکبات که همین عالم ما هستند. پس کتب از بالا که نازل میشه اینطور نیست که یک سر بیاد فقط در عالم ما قرار بگیره که همین قرآنی باشه که در دست ماست، قبل از این که به عالم ما برسه مراحل دیگر رو طی میکنه و در اون مراحل هم به صورت کتاب در میاد، منتها در مرحله اجمالی است، در مرحله نفس کلی تفصیل پیدا میکنه، بعدم وارد عالم ارواح و نفوس مجرده میشه. خب توجه کنید الان دیگه آخرین مطلب رو میخواد بیان کنه که اسم این تنزل رو چی میذاریم، و بعدم بیان کنه که از مرتبه اله به عالم عقل تنزل میکند، از عالم عقل به نفس کلی و از عالم نفس کلی به ارواح. یعنی تفره نیست که اول از عالم عقل یک دفعه بیاد به نفس کلی تنزل کنه، از عقل، از عالم اله به عقل تنزل میکنه، بعد از عقل به نفس کلی همینطور مرتبه مرتبه میاد پایین. و یسمى الاول افاظت الحضرت الالهی علی العقل کلی. اولی یعنی نزول علی العقل الاول، چون گفتیم کتاب چند بار تنزل پیدا میکنه، یک بار از عالم اله به عالم عقل، یک بار از عالم عقل به عالم نفس، همینطور این تنزل ها رو یکی یکی نامگذاری میکنیم. اولی یعنی نزول کتاب از حضرت اله به عقل نامیده میشود، افاظت الحضرت الالهی علی العقل کل، و هو الوحی فی مقام الولایه. این چنین کتابی، این چنین افاظه وحیه، اما وحیست که در مقام ولایت نبی اتفاق میفته، یعنی نبی با مقام ولایتش باید این وحی رو بخونه. و یسمى الثانی یعنی تنزل از عقل به نفس کلی، یسمى افاظت العقل الکلی علی النفس الکلیه، و هو الالهام فی مقام النبوه. اون نزول دوم رو که از عقل به نفس میگن افاظت العقل الکلی از النفس الکلیه، افاظه حضرت اله دیگه نمیگن، اگرچه در اصل افاظه حضرت الهه. و هو الالهام فی مقام نبوه، الهام است که در مقام نبوت برای نبی پیش میاد، یعنی نبی با مقام نبوتش این الهام رو میگیره، همونطور که با مقام ولایتش وحی گرفت. و یسمى الثالث، سومی که نزول به عالم ارواح نامیده می شود، افاظه نفس کلی علی الارواح و نفوس مجرده، که نفس کلی افاظه می کند، ارواح و نفوس مجرده استفاظه دارند، یعنی این افاظه را قبول می کند. و هول کشف فی مقام رساله، کشفیست که حاصل می شود در مقام رسالت، یا مربوط است به مقام رسالت. این سجا که ایشون گفت فی مقام الولایه، فی مقام نبوه، فی مقام رساله، ما در خوندن عبارت این مقدار مکس میکنیم، میگیم هوال وحی، بعد میگیم فی مقام الولایه، نه هوال وحی و فی مقام الولایه، هوال وحی فی مقام الولایه، وحی است که موجود است و حاصل است و گرفته میشه در مقام ولایت، یا الهام است که مربوط است به مقام نبوت، یا کشف است که مربوط است به مقام رسالت. یعنی رسول با مقام رسالتش به این کشف ها دسترسی پیدا میکنه، در مقام نبوتش الهام برایش میشود، و در مقام ولایتش بهش وحی میشه. مقام ولایت بالاتر از نبوته، نبوت مقامی است که شخص در اون مقام محدث میشه، مخبر میشه، بهش خبر میدن، از عالم غیب بهش خبر میدن. ولایت مقام بالاتری است که ولی الله میشه. اینو قبلا اشاره کردیم که شخص بعد از اینکه نبی میشه تازه بعدن امام میشه. مقام ولایت هم مقام امامته، بعدن امام میشه. یعنی حضرت ابراهیم بعد از اینکه پیغمبر شد امام شد، پس امامت بالاتر از نبوته. فل اول و مخصوص به رساله، و ثانی به نبوه، و ثالث به ولایت. عبارتی رو ما در صفحه 107 داریم، سطر نهم. لأن کل رسول نبی و کل نبی ولی. عبارت توجه کنید، کل رسول نبی و کل نبی ولی، یعنی اگر رسول شد مقام رسالت داشت، مقام نبوت هم داره، اگه مقام نبوت رو داشت ولایت هم داره. پس اونی که مقام رسالت دارد میتواند وحی و عقص کنه، منتها با مقام ولایتش. میگه فلاول و مخصوصون به رساله، یعنی وحی مخصوص رسوله، منتها در مقام ولایتش این وحی رو میگیره. و ثانی به نبوه، یعنی الهام مخصوص نبیه. و ثالثو بالولایه، یعنی چشم. البته این مطالب در جلسه بعد بیشتر توضیح داده میشه. از فلفراست و بلحدس که باید سرخط نوشته میشد مطلبی گفته میشه که مطالب قبل رو خیلی روشنتر میکنه، که ما این فلفراست و بلحدس رو میداریم برای جلسه بعد. خیلی از این مطالبی که در اینجا گفته شد در جلسه بعد انشاءالله روشنتر میشه. توجه داشته باشید این مطالبی که ما الان داریم میگیم، عرض میکنم ما داریم درباره نبی و رسول و ولی حرف میزنیم، در حالی که خودمون این مقامات رو نداریم. یک گزارشی داریم از این مقامات میگیم، بنابراین اونطور که باید درش بکنیم مطلب رو درش نمی کنیم، چون خودمون صاحب این مقامات نیستیم و برامون اتفاق نیفتاده. این مقامات مال اون بزرگواران، اونا درک میکنن این مطالب رو. ما فقط به صورت علم حصولی یه گزارشی داریم میگیم، نباید توقع داشته باشیم اون طوری که اونها درک میکنن ما درک کنیم. بعضی مطالب هستش که البته مخصوص ما نیست ولی قابل ادراک هست بیش از اینها. این دو سه صفحه که من خوندم به خصوص مطالب امروز، البته مطالب امروز مدرش تکراری بود، به خصوص مطالب امروز اونچنان برای ما واضح نیست، واضح نیستن، به خاطر اینکه نه کشفشون کردیم نه اونچنان که باید بهشون دسترسی پیدا کردیم. ولی یه گزارشی، همین گزارشی که الان داریم میگیم، اینا رو میتونیم میفهمیم. انشاءالله توضیح بس در جلسه.